بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در عقد نکاح بود و این که باید عقد با الفاظ انجام شود، رسیدیم به اینجا که گفتن به کتابت نمی شود. در مسئله کتابت نه تنها در اینجا، در تمام ابواب معاملات بحث است و من نمیخوام الان وارد بحث انشاء بالکتابه در جمیع ابواب معاملات بشوم، ولی چهار نکته رو فشرده اشاره میکنم. انشاءالله یه موقعی بحث کتابت رو که بحث مهمی برای ایام ماست باید عنوان کنیم. و از کردم من یه رساله هم درباره انشاء به کتابت در تمام ابواب معاملات نوشتم که در آخر حاشیه عروه، تعلیقات عروه چاپ شده. آیون که مایلن اطلاع بیشتری پیدا کنن اونجا رو نگاه کنن. و اما نکته اول، چیزیست که دیروز هم بهش اشاره شد، آن این است که در قدیم الایام انشاء در عقود با الفاظ بوده نه با کتابت، ولی گاهی برای اینکه نتیجه عقدها محفوظ بماند، طرفین انکار نکنند، جزئیات فراموش نشود و سندی برای کارشون باشد، بعد از آنی که انشاء لفظی می کردن می رفتن می نوشتن. نوشتن به عنوان انشاء نبود، بلکه به عنوان حفظ نتیجه عقد لفظی بود. این را می نوشتن که طرفین فراموش نکنند و انکار نکنند و جزئیات معلوم باشه، سندی باشه. تدریجا این مسئله جلو آمد و تغییر شکل داد و انشاء کتبی خودش یکی از دو قسم انشاء شد، الانشاء اللفظی و الانشاء الکتبی. یعنی معامله رو جزئیاتش رو می نوشتن امضا می کردن، این امضا یعنی انشاء، یعنی قبلت هذا العقد، هذا البيع، هذا الاجاره، الاجاره. این امضا، این توقیع به معنی قبل تو بود، بیع تو بود، اشتری تو بود، مع شرایط المعلومه بود. اول توافق میکنن، مقاوله میکنن، ولی انشاء نیست اینا. اینا مقاوله است، ولی اگر به هم بزنن هیچ کدام از دیگری طلبکار نیست. اما وقتی نوشتند بازم امضا نکردن، هیچ پاره میکنن میدزند. امضا طرفین که کردن، این انشاء حاصل می شود و این دارای قوت و قدرت و ارزش قانونی. از این مرحله هم باز آمدن فراتر به جای قانون، همون دیگه معنی عقد همون ارزش قانونیه. عقد یعنی ارزش قانونی، ارزش قانونی یعنی عقد. اجازه بدید. باز آمدن جلوتر، رسیدن به جایی که در بعضی از معاهدات و معاملات مهمه انشاء لفظی اعتبارش از دست داد و انشاء وحید و معتبر انشاء کتبی شد. همان گونه که در عصر ما درباره قرارداد مهم هست، جنگ ها، صلح ها، معاملات مهمه، قرارداد دولی، بین المللی، اینها حرفاشو میزنن. گاهی میشود 10 تا 20 جلسه میگیرن، مثل همین جلسات سازش خاورمیانه مثلا، 10 تا 20 میگیرن به هم میزنن، نمیشه، پیشنویس میزنن، آره میکنن. آخرین مرحله که نوشتن امضا شد، وقت میگن قرارداد حاصل شد. این معنیش این است الفاظ رو برش اعتباری قائل نیستن. تا کتابت نشود و امضا نشود قراردادهای مهم انجام نمی شود. مثلا بخوان یک کارخانه عظیمی رو با یک شرکت خارجی اینها قراردادی ببندن، الفاظ بگن به تو اشتراک تو خریدم فروختم، اینا فایده نداره. اینا در عرف بین الملل، در عرف قضای امروز، در این مسائل مهم فایده نداره. باید بیاد رو کاغذ. یه خود اجازه بده الان شرعن و عرفنش میرسم. باید بیاد رو کاغذ. نیامد رو کاغذ اعتباری نداره. پس زمانی بود که اصل عقود لفظیه بود، بعد هر دو شد. حالا نه همه جا، در بعضی از جاها عقود کتابیه، انشاء بالکتابه پیشی گرفته است بر انشاء با الفاظ. این نکته. و اما نکته دوم که جواب سؤال این آقا هم میشه، در ابواب معاملات اساس بنای عقلا، یعنی عقلا هر چیزی رو که عقد دانستند و معامله دانستند شارع مقدس امضا کرده، الا ما خرج به دلیل. مثل عبادات نی، عبادات امور توقیفیه است، ولی معاملات امور عقلاییه است. تمام چیزهایی که در بین عقلا هست الا ما خرج به دلیل مورد امضا شارع مقدس واقع شده. همه معاملات گفته صحیحه، معامله ربوی باطله، معامله مجهول باطله. تازه معامله مجهول خود عقلا هم نمی کنن، یه معاملاتی رو شارع مقدس استثناء کرده. اساس بنا عقلاست و هر چیزی عقد عقلایی محسوب شد داخل تحت عنوان اوفو بالعقود است. تکرار میکنم، هر چیزی صدق عقد در عرف عقلا کرد داخل در تحت عنوان اوفو بالعقود است. حتی عقود مستحدثه مثل بیمه ما میگیم داخل در تحت عنوان اوفو بالعقود. کتابت به عنوان انشاء عقد در بین عقلا متعارف است، سابقا بوده، حالا بیشتر. اوفو بالعقود شامل تمام عقودی که انشائش با الفاظ می شود خواهد شد. کتابت، کتابت با کتابت می شود شامل میشه. اگر دلیلی بر منش دارید بفرمایید. همه جا ما باید انشاء بالکتابه رو معتبر بدانیم. مگر اینکه دلیلی، حالا ببینیم در این کار دلیل داریم یا نداریم، شاید داشته باشیم، اما در بیع دلیل بر نفعش نداریم، در وصیت، در هبه، در اجاره، در سایر معاملات دلیل بر نفع نداریم. خب میگیم نداریم دیگه. اوفو بالعقود شامل همه عقودی میشود که انشاءش با الفاظ یا انشاءش با کتابت است. اینم
کتابتی عرفی داریم و رسمی داریم و شرعی،
کتابتی که عقلا براش اهمیت قائل باشن، براش ارزش قائل باشن، همه اسنادی که در دفتر خانه ها تنظیم میشه، اینا، این کتابت. و حتی کتابت عادی هم همینطوره، چون الان در دادگاه ها هم اگر واقعا دو نفر یه قولنامه قطعی نوشتن، قولنامه دو رقمه، یه وقت شاید اشاره کردم، یه قولنامه واقعا قولنامه است، یعنی مقاوله است، انشا نیست، یه قولنامه مبایعه نامه است، توش می نویسن صیغه بیع، مثلا توش می نویسن اجرا شد، یا می نویسن این به منزله بیع قطعی است، یا می نویسن تمام خیارات، کافه خیارات اسقاط شد، این معنیش مبایعه قطعیه. بنابراین هم اسناد رسمی هم غیر رسمی عادی، اگر اینها امضای معتبری بهش بخورد و انشاء حاصل شده باشد، این اعتبار داره، در نزد عقلا هم اعتبار دارد، شرعا عفو بالعقود شاملش میشه، اعتبار داره. و اما نکته سوم، اجازه عرض کردم دو رقم می نویسن، تکرار نکنید، یه وقت می نویسن به عنوان حفظ نتیجه، ما قبلا صیغه خوندیم انشاء تمام شده، برای اینکه فراموش نشود، انکار نکنند، کلام اللیل یا محوه النهارو نشود، میان امضا می کنن و می نویسن امضا می کنن. اینو من نمیگم، من اونجایی میگم که انشاء لفظی نشده. معاتات اون است که انشاء باشه توش. فرق است بین مقاوله های قبل از معامله و معامله. گفتگوهای قبلی، چک و چانه میزنند، صحبت میکنند، اینا معاتات نیست، بیع و صیغه هم نیست، هیچی نیست. بعدن یا صیغه لفظی میخونن یا کتابته یا معاتاته، یعنی جنسا رو دست به دست میکنن. این سه رقمه، گاهی هم بلاشاره است، ملخره است، این چهار رقم میشه که قبلا اشاره کردیم. اجازه بدید رد بشم. سوم، جماعتی از اصحاب رضوان الله تعالی علیهم در سه باب از فقه، طلاق، منتها طلاق غائب نه طلاق حاضر، وصیت، وکالت، در این سه باب جماعتی تصریح کردن انشاء بالکتابه جایزه. خیال نکنید سابقه ای نداره، کسی نگفته. در وصیت که الا ماشاءالله، وصیت اورور ببینید، حواشی محشینه ببینید، ظاهرا همه قبول داشته باشن که وصیت بالکتابه میشه. تمام علمای دین از قدیم تا امروز وصیت هاشون به کتابت بوده، رجال سیاسی وصیتشون به کتابت بوده، مردم عادی وصیتشون به کتابت بوده. انشاء وصیت بالکتابه از قدیم الایام الى زمان نهازا بوده، بسیاری از فقها هم تصریح کردن، مانعی نداره. در طلاق غائبم گفتن، چون روایت داره در طلاق غائب هم گفتن که اگر کسی شهر دیگریست، کشور دیگریست، بنا شده زنش طلاق بده، نمیتونه بیاد دیگه، گفتن اگر بالکتابه بنویسه که من این زن را طلاق دادم، شهودی هم باشن در اونجا، شاهد این عدلین باشه امضا کنن، مثلا این میشود طلاق شرعی. وقتی هم که اینو بفرسته برای زوجه، حده نگه میدارد و از قید زوجیت این مرد یله و رها میشود. در باب وکالت هم گفتن که وکالت بالکتابه و انشاء بالکتابه، وصیت ضرورته؟ نه، انشاء لفظی بکنه. میدونم انشاء لفظی شهود بگیره، پنج نفر شهادت بدن، مثل بی طلاق غائب هم شهود بگیره و الفاظ بگه، وکالت هم همینطور. توجه دارید؟ بدون اینکه ضرورتی باشه گفتن، خیلی ها فتوا هم دادن. روایت هم در وصیت داریم هم در طلاق غائب. من اشاره به روایت می کنم که برید مطالعه بفرمایید. ایقاع عقد فرق نمی کنه، انشاء ما بسون در انشاءه، انشاء بالکتابه سواء العقد والایقاع، تفاوتی نمی کنه. وصیت بعضی جا هم عقده، بدونید اگر وصیت بکنی چیزی را برای کسی، چیز کاری را به کسی، اگر او قبول نکنه بگی من قبول ندارم، نمیشه اجبارش کرد، منتها اگر اطلاعش در حال حیات بهش برسه. اگر بعد از مرگ برسه که دیگه او بیچاره دستش کوتاه شده، میگن پذیرفتن وصیت واجبه. بسیار خوب، اجازه بدید. روایتی داریم جلد 15، اجازه بدید جلد 15 وسائل ابواب مقدمات طلاق باب 14 حدیث 3. در اونجا آمده است که کسی از امام ابوالحسن، ظاهرن موسی بن جعفر سلام الله علیه است، سوال کرد که شخصی برای ورثه خودش یک چیزی نوشته است، شخصی برای ورثه خودش کتب کتابن، چیزی نوشته است و وصیتی کرده و نگفته هادا وصیتی، کلمه هادا وصیتی رو نگفته، اصلا انشاء لفظی نکرده. حسن این روایت این است که تصریح میکنه انشاء لفظی نکرده. آیا واجب است بر ورثه او که قیام به این امر کنند؟ فقط کتابت، فعلا وصیت دارم میگم. من چی عرض کردم؟ بله ببخشید، این جلد، بله جلد 13، جلد 13 وسائل، اون مال طلاق رو بعد میگم، جلد 13 وسائل ابواب احکام وصایا، ابواب و احکام الوصایا باب 48 حدیث 2. چی شد؟ حدیث 2 باب 48 از ابواب احکام وصایا، جلد 13 وسائل، که کتاب الوصیه در جلد 13. در اونجا میگه کسی وصیت نامه ای نوشته، ابدا سخن با ورثه نگفت، بعد از مردنش این وصیت نامه پیدا شد. آیا هل یجب لورثته انفاذ الوصیه؟ امام علیه السلام فرمود تمام اون چی در این وصیت نامه است فرزندان او مو به مو باید اجرا کنند، در حالی که تصریح میکنه انشاء لفظی نبود. ایقاعات اصلا انشاء فرق نمیکنه، انشاء انشاءه، ایقاعات کارش مشکل تره، ایقاعات از عقود مشکل تره. وصیت هم ایقاع نیست همیشه، وصیت گاهی جز عقود است گاهی جز ایقاعاته. ببینید کتاب الوصیه رو، موارد مختلفه. فرمود مو به مو باید وصیت نامه اجرا بشود. و همچنین در باب طلاق هم در همون آدرسی که گفتم جلد 15 هم مسائل ابواب مقدمات طلاق باب 14 حدیث 3 در اونجا هم روایت هست و روایت معتبری هم هست و صریح هست در اینکه غائب میتواند با کتابت چیز کنه، انجام بده. خب کدام؟ حالا من نمیخوام وارد در جزئیات، فقط میخوام یه اشاراتی بکنم در وصف کتابت و سرنخی بهتون بدم که برید دنبالش مطالعه کنید، ولی این بحثا با این تمام که نمیشه به اینها. خب و اما یه جمله هم اینجا عرض کنم که این سوم تمام بشه. جماعتی از علما مخالفت کردن در باب انشاء بل کتابه. تصورشون این است کتابت صراحت نداره، صیغه باید صریح باشه، کتابت صراحت نداره، شبیه کنایاته. الفاظ است که صریح است، یعنی این توهم پیدا شده کتابت کمبود از نظر انشا داره، نه این از انشاء کتابت درسته عیب دیگه داره. در انشاء بودنش تردید کردن، ولی اگر انشاء به کتابت امکان داشته باشه قبول دارم. خیلی ها این توهم براشون پیدا شده است. خب البته این توهم هم توهم باطلی است، بیارزشیست. چرا؟ به علت اینکه کتابت همون صراحت الفاظ رو میتونه داشته باشه، بلکه گاهی کتابت صریح تره. یعنی واقعا این عقدنامه هایی که نوشته میشه، زوج، زوجه، مهریه، شرایط، همه چیز تعیین میشود و چندین امضا می کنند، اینا کم و کس داره از انشاء لفظی؟ چه کم و کسی داره؟ خیلی هم صریح تره. الان عهدنامه ها و قراردادها و معاملات مهمی که انجام می شود و روی کتابت می آرن 10 صفحه 20 صفحه تمام جزئیات، این که از الفاظ بهتره، خیلی بهتر از الفاظه. فعلاهازا این چه توهمیه که کتابت صراحت نداره؟ کتابت به صورت خبر ایشون میگه، نه انشای امضایی که شما میکنید پای این عقدنامه، این خبره. امضا یعنی انشا، اسمش همراشه، امضا یعنی نفوذ دادن به این نوشته. امضاهو یعنی انفذهو یعنی انشاهو. بعد اگر بنویسن امضا نکنن هیچی نیست، اما وقتی می نویسند و امضا میکنن، امضا انشاه، انفاذه. کتابت امکان جعل داره؟ خب الفاظ که امکان انکار اصلش داره، میگه من نگفتم، اون که اصلش انکار میکنه، من مثل جعله، باید جلو انکار گرفت، جلو جعل گرفت. مردم تمام زندگانیشون روزا به این اسکناس ها، کاغذ پاره ها میگرده، امکان جعل هم داره. مگر هرچی امکان جعل داشته باشه از درجه اعتبار ساقطه؟ خیلی همه اسکناس هایی که دست ماست ممکنه توش مجعول باشه. امکان جعل که جلوه کارهای اوغلا رو نمیتونه بگیره، منتها سفت و سخت جلوشه بگیرن جعل نباشه، جاهلین و اشد مجازات مجازات کن. و اما چهارم، نکته چهارم که آخرین نکته است در بحث کتابت اینجا، این است در طلاق و نکاح، البته طلاق حاضر نقایب، در طلاق و نکاح بالخصوص گفتن کتابت اعتباری نداره، ادعای اجماع کردن. سابقا خوندیم که در نکاح گفتن جز عقود لفظیه کافی نیست، لل لد ترازی بالقلب، لل معاتات و لل کتابه و لل اشاره الا للاخرس. و ظاهر این است که همچی اجماعی هم در این مسئله داری، مسلم گرفتن. و چون اجماع ادعا شده و تعبدی، اجماع تعبدی است و مدرکی هم نیست، ما در خصوص نکاح ممکنه استثناء کنیم، طلاق را هم ممکنه استثناء کنیم. لازم بدانیم که صیغه انشاء لفظی خونده شود، به خصوص این که توجه کنید، به خصوص این که حساب نکاح و طلاق از حساب معاملات جدا. گفتن شبیه عبادات، طلاق قائب نه، طلاق حاضر. به خصوص این که گفتن نکاح فیه شوبون من العباده، که ما عرض کردیم نکاح عبادتی نیست، یعنی توقیفیه، یعنی شارع مقدس اونقدر قید و شرط در باب نکاح قائل شده که این رو به صورت یه امر جدیدی در آورده. نمیتونیم هر چیزی بین عقلا نکاح هست ما بگیم عفو العقود شاملش میشه الا ما خرجه بده، نه، اصلا نکاح دلیل میخواد. نتیجه این است که اولا اجماع جلو عفو العقود میگیره در نکاحی که انشاء شده باشد به کتابت، و ثانیاً اصلاً عفو به عقود اینجا رو نمیگیره، شامل نکاح نمیشه، نکاح از عفو به عقود خارج. شبیه یه امر تعبدی دلیل میخواد، همه جا دلیل میخواییم در نکاح، به عمومات عفو به عقود مشکل عمل کردن. خب اگر این حرف رو بزنیم، اون اجماع رو بپذیریم، یا اصلا نکاح و طلاق رو از عمومات عفو بالعقود خارج بدانیم، خب در اینجا ناچاریم که قناعت کنیم به آنچه مسلم است، انشاء بالالفاظ. نه، نکاح توقیفیه. ما از ادله فهمیدیم که نکاح یه امر توقفی شده، میگن فیه شوبون من العباده، شباهتی به عبادت پیدا کرده، توقفی شده. چرا؟ چراش عرض کردم، تکرار میکنم، انقدر شارع مقدس دخل و تصرف در این کرده که دیگه نمیشه بگیم این یه چیزیست که در میان عقلاست همونطور که بوده. نه، شارع دستگاه نکاحی برای خودش چیده، دستگاه طلاقی برای خودش چیده، بنابراین بسیار مشکل است که ما بتوانیم به این عقدنامه‌های رسمی و امضایی که در محاضر می شود قناعت کنیم در باب نکاح. ولی
یعنی
عقود فرقی بین انشاء لفظی کتابت نمی کند الا نکاح و طلاق حاضر، این دوتا حتما لفظی باید باشه. ادعای اجماع شده به اضافه دلیل دیگری. اما این اما رو دقت کنید، در این گونه مسائلم که با مردم برخورد میکنید رعایت بفرمایید این اما رو. اما در حال حاضر باید مردم رو وادار کرد علاوه بر عقد لفظی عقودشون رو محضری کنن. چرا؟ چون بدون محضری شدن یه تبعات خطرناکی داره. فردا اختلاف پیدا کردن ول میکنه میره، اونقدر مصداق پیدا کرده الا ماشاءالله که از ما هم سوال میکنن، ما میگیم برید پیش یه حاکم شرعی، اگر ثابت اسر حرج شدید شد و این که ول کرده رفته نه نفقه مینه اتمام حجت میکنه، اگر دسترسی است، اگر دسترسی نیست حاکم شرعی طلاق میده. چرا؟ به علتی که عقدنامه نیست. اگر عقدنامه باشه که نمیتونه این کارا رو بکنه. صیغه عقد رو نخونید تا عقدنامه تنظیم نکنه. از نظر قانونی هم جرمه خوندن صیغه عقد بدون اینکه رسمیت قانونی پیدا کنن، جرمه. کار به جرمش ندارم، از نظر عنوان ثانوی هم مشکل داره چون تبعات زیادی داره. فرزند و فرد رو انکار میکنه، مسائل دیگر، ارث رو انکار میکنه، زوجیت رو انکار میکنه، نفقه نمیده، هیچ کس نمیتونه دنبالش کنه. در شرایط فعلی بسیار کار نادرستی است و شاید خلاف شرع هم باشه به عنوان ثانوی، که باید علاوه بر عقود لفظیه عقود چی ببخشید کتابت هم در محاضر و اسناد بوده باشد تا تبعات از بین برود. خب حاضر ما گذشتیم از کتاب، من نمیخواستم اینقدر معطل بشم. نه به جای انشا نیست، این عقدنامه ها به جای انشا نیست. عقدنامه باید قبلن انشاء لفظی بشود تو عقدنامه بنویسن. بنابراین این برای محکمکاریه در خصوص نکاح. اما در معاملات نه، تو محضر رفتن طرفین امضا کردن، صیغه هم نخوندن. اجاره نامه، وصیت نامه، هبه نامه، صلح نامه در محضر امضا شد، همین امضا انشاءه، همه معتبره، اشکالی نداره، از انشاء لفظی هم بهتره. خب الهانا تم کتاب در مسئله کتابت که من یه اشاره کردم و گذشتم. چیزی که باقی مونده در مسئله ما عربیته، که آیا عربیت شرط است یا شرط نیست. صیغه نکاح رو باید با عربی بخونم یا نه؟ در اینجا چند قوله. قول مشهور معروف گفتن عربیت معتبره، با زبانهای دیگر عقد نکاح را نمیتوان جاری کرد. قول دوم این از فرقی نیست بین عربی و غیر عربی، انشاء لفظی کافی است به هر زبانی که باشد. قول سوم این است فرق است بین عالم بالعربیه و عاجز عن العربیه. عالم باید صیغه عربی بخواند، عاجز می تواند به زبانهای دیگر بخواند. عاجز هم دو حالت داره، یه وقت قادر بر توکیل آقا رو وکیل کنه عربی بخونه، یه وقت قادر بر توکیل نیست. بعضی گفتن اون جایی که قادر بر توکیل است باید وکیل بگیره، عربی بخونه. بعضی گفتن نه دیگه، خودش که عاجز شد صیغه فارسی میخونه، لازم نیست بره دنبال وکیل عربی زبان. که در واقع اگر این طورش کنیم شارقو عاجز بودن دو حالت داره، یه وقت قادر بر توکیل هست، یه وقت قادر بر توکیل نیست. در این هم اختلافه که در قدرت بر توکیل هل تجب الوکاله اولا تجب. در اینجا هیچ دلیل معتبری برای عربیت نداری. من یه مقدار از کلمات بزرگان نوشتم و ادله هایی که بعضی اقامه کردن، ان شاء الله رحمان فردا این مسئله رو تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.